ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحالم باهاتون دارم صحبت میکنم. خیلی خیلی و خیلی هم ترسیدم، ولی نمیدونم که دوام میکنین یا نه.
من که وحشتناکتر از اون هستم دختر. تو بترسی، تو الان باید بلرزی. حالا بگو ببینیم چه خبر است.
نه، به اونم میرسم. راستش من 28 سالمه، از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی است اروپایی؟ ببخش عزیزم، چه مدتی است اروپایی؟
حدود 3 سال و نیمه.
برای چی رفتی اروپا؟ چه خبر است؟ یعنی چرا؟
الان پس از اول براتون توضیح میدم. من از حدود 3 سال و نیم پیش با همسرم اومدم اروپا، زندگی میکنیم. برای ادامه تحصیل اومدیم تو ایران، دوتامون لیسانسمونو گرفتیم، اومدیم اینجا برای مستر. من دانشجوی مستر موسیقی هستم، همسرم هم دانشجوی مستر عمران. بعد یعنی امسال دوتامون درسمون تموم میشه. من پارسال یه فوق لیسانس گرفتم، امسال فوق لیسانس دوم میگیرم. سال دیگه هم من میرم برای دکترا، همسرم هم که کار بکنم.
به من بگو ازم، چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 4 سال. یکم قبل از این که بیایم ازدواج کردیم. بعد البته ما از 17 سالگی با هم دیگه دوست بودیم، دوست پسر دوست دختر بودیم. 7 سال بعد، یعنی سال هفتمی که با هم دوست بودیم، تقریبا 24 سالمون بود، ازدواج کردیم. بعد یه 6 ماه بعدش اومدیم اروپا.
هر دو همسنی؟
بله، من 2 ماه بزرگتر.
پسر مردم رو گول زدید؟
بله. بعد اینکه آقای دکتر، من مشکل وسواس دارم، یعنی فکر میکنم که OCD شدید دارم. بعد حالا یکم از اینکه چجوری شروع شد و چه فرقایی کرد الان در چه مرحله ایه میگم، اگه سوالی داشتین وسطش قطع میکنید. من اول سابقه خانوادگی رو بگم که من پدرم شخصیت وسواسی داره، فکر میکنم از سیدی های شما که گوش کردم، یعنی بیماری وسواس نداره و شخصیت وسواسی داره و خشم و عصبانیت هم خیلی داره. بعد اینکه مادر پدرم، یعنی مادر بزرگم، هم میگن که وسواس داشته. بعد خاله مامانم هم همینطور میگن که بیماری وسواس داشته. بعد اینجوری شروع شد وسواس من که از دوره نوجوانیم شروع شد، اینکه مادر پدر من خیلی اصولا با هم دیگه خوب نبودن، همش با هم دوام کردن همیشه، ولی خب من بچه بودم نفهمیدم خیلی، یا جلوی من این کار نمی کردن. ولی بعد از حوزه مثلا 7-8 سالگی که دیگه فهمیدم، خب می فهمیدم و ناحت می شدم و نگران می شدم. صدای من میاد؟
آره عزیز می شنوم. بده عزیز.
بله. بعد دیگه مثلا حدود 14-15 سال هم بود، اینجوری شروع شد که مثلا وقتی ما اونو بابام خیلی با هم دیگه دعوا میکردن، من نگران میشدم، استرس میگرفتم، مثلا برای خودم دعا میکردم که حالا خدایا مثلا یک کاری کن که اینا با هم دعوا نکنن، همیشه خوب بشه اینا. ولی اینکه اصلا آدم مذهبی نبودم و نیستم، بعد خانواده‌ام هم نبودن اصلا، یعنی اصلا جنبه مذهبی نداشت. یه جوری بود که چون دستم به چیزی بند نبود، کاری از دستم برنمیاد، این یک کاری شده بود که میکردم که آرامش بگیرم.
ببخش ازید، چند تا خواهر برادر داری؟
آها، اینا یادم افتاد بگم، هیچی، من تک فرزندم.
پدر شغل و کارش چی بود؟
پدرم فوق لیسانس اقتصاد دارن، کارهای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و اینا انجام میدادن.
مادر چی؟
مادرم هم در تو کار ادبیاتن، مترجم نویسنده هستن.
چرا فقط یه دونه فرزند دارن؟
راستش میخواستن بیشتر ولی نشد، یعنی بعد از من جمع و تلاش کردن، هر دفعه سخت شد بچه‌شون. بعد دیگه خب سن مامانم یکم دیگه رفت و بالا، دکتر گفتش که بهتره دیگه.
حتی برگشتن گفتن تلاش کردن، یعنی کار تلاش داره؟
نه، منظورم که دوبار حامله شد بعد از من.
نه متوجه هستم، برای که میخوام تو رو از این حال نگران درد بیارم. منو چون گفتم مثلا خیلی تلاش کردن، من برخم گفتم نمیدونستم تلاش داره. خب
تلاش رو خودش میکردم. بعد کجا بودم؟ بعد همین دیگه، بعد همین دعاها هی موند رو، بعد هی بیشتر شد، بعد دیگه شده بود که عادت کرده بودم، بعد دیگه کم کم بشه که وسواس در مدار. تو اون موقع نمیدونستم که این اسمش وسواس این کار.
داره دیگه، ببین عزیز، وقتی ما مضطرب میشیم و کاری نمیتونیم بکنیم، اونجا میمونیم. بعد برای اینکه بتونیم آرامشی پیدا کنیم بهش میگن کامپالشن، مثلا OCD هم همین. کامپالشن یعنی اون رفتار اجباری، یعنی اجبار و تکرار، برای که وقتی مغز شروع میکنه به تکرار آروم میگیره دیگه، سیستم یه مقدار راه پیدا میکنه برای آرامش خودش، مثل نیروی گریز از مرکز که از اون داخل که اصل کاریه خارج میشه. ولی اشکال کار اینه که وقتی این سیستم اینقدر میچرخه، خطر انفجار داره. اینی که وسواس بدن میتونه به انگزایتی اتک و پانیک اتک یا انواع فوبیا ها تبدیل بشه و گرفتاری اونجاست و یه زمینه برای افسردگی درست میکنه. اوکی عزیز، میگفتی؟
بله. بعد دیگه همطور که بزرگتر میشدم، این یعنی موضوع وسواس هم تغییر میکرد، به خاطر اینکه خب دیگه بزرگ شدم، بعد با همین آقایی که الان همسرم هستن دوست شدم، مثلا دیگه نگرانی هم به سمت اون میرفت دیگه. حالا مثلا نکنه که بعد دوست بسن من یه اتفاق بیفته، نکنه که ما انقدر خوبیم با هم، یه دفعه مثلا همه چی خراب بشه، نکنه مشکل سلامتی پیش بیاد برامون. همینطوری موضوعاتی که اصلا هیچ چیزی وجود نداشت براش، باید فکر میکرم نکنه اینجور شه. بعد همینجور راجب اونا دعا میکردم، خواسته دیگه کلن زندگی ما مختلف کرده بود. بعد دیگه هم موقع هم بود که خیلی چیزا خوندم و دیدم و اینا که فهمیدم که این مشکل وسواس اسمش. و بعد تو همون ایران که بودیم، رفتم پیش روان پزشک که خیلی تجربه بدی بود، چون که مثلا من توقع داشتم یکی خیلی با هم حرف بزن و اینا، بعد ایشون اصلا حرف نمی زدن. من دو ساعت تعریف میکردم از همه چی، بعد آخر میگفتن خب این قرص رو بخور مثلا خوب میشی، که من متاسفانه قرصی این داروی که بهم دادنم یادم نمیاد که چی بود، چون خیلی سال پیش بود. ولی به هر حال من چندی ماه خوردم این دارو رو، مثلا حدود 6 ماه اینا، ولی هیچ تأثیری روم نداشت به جز این که خیلی خوابم میگرفت، یعنی همش خواب بودم کلا. بعد اینکه بعدش رفتم پیش یک کسی که مشاور بودن، یعنی روانپزشک نبودن، روانشناس هم حتی نبودن، ولی مشاور خانواده و اونها بودن. بعد و ایشون خیلی بهتر بود، بهم بیشتر کمک کردن، چون یه چیزایی میگفتن بهم که باعث میشد که یکم بتونم یه جور دیگه به قضیه فکر کنم که مثلا اگه دعا نکنم ولی یه کار دیگه میتونم بکنم، که یعنی واقعا واقعا یه راهکار واقعی باشه برای اینکه استرابم کم کنم. بعد باعث میشه یکم مثل موتور محرک بود برای فکرم، برایشون برم بیشتر کمک کنم. ولی خب آخرش خود یعنی به خودم گفتم که فقط خودم میتونم کمک کنم، کسی دیگه نمیتونه.
البته این نظر درست نیست، البته این نظر درست نیست از برای که ما یه سری کارها رو خودمون میتونیم بکنیم، ولی به هر حال به عنوان یه موجودی که نیازمندین، چه از نظر فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، نیاز ما از طریق ارتباط با بیرون برآورده میشه. اینکه نقش خودمون رو کار خودمون رو باید انجام بدیم سر جاشه، ولی ما مثل هر چیز دیگه احتیاج به اون آگاهی داریم، چراغ رو روشن کنن، جهت به ما بدن، هدف بدن، این مقدار ما رو از بیراه روی دور کنن، یه نقشه‌ای به ما بدن، حالا در اون مسیر حرکت کنیم. چون مطلبی که میگی نمیخوام یه برداشتی بشه که ما خودمون فقط میتونیم بخوریم، نه، ما در هیچ زمینه خودمون همینجوری بخوایم وقت باید شروع کنیم از آغاز خلقت و تاریخ و بعد از تمام عمرمون بنازه یک هزارم آنچه که در جهت فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی میدونیم نمیدونیم، در خصوص خودمون هم همینطور. ولی فقط متوجه هستم چی میگی عزیز، ولی چون مطلبی رو خط رادیو گفته میشه نمیخوام یه همچی برداشت. خیلی خوب، ما بالاخره خودمون
رو میتونیم. من منظورم بود که اون
متوجه هم
عزیزم، واقعا راه و نقشه رو به قول شما نشون دادن، ولی خب یعنی در آخر خودم بودم که باید تون راهی که نشون داده بودن میرفتم تا
درست
در بیام از این وضعیت. بعد دیگه تو اون مثلا حدود 2 سال اینطورا من خیلی رو خودم کار کردم، خیلی خیلی با خودم حرف میزدم و خودم قانع میکردم. بعد کم کم به خودم گفتم که مثلا این که همه چی خوبه، میترسم که این چیزای خوبی که دارم از دست بدم و لازم نیست که مثلا روزی 100 بار دعا کنم، همین که از این چیزایی که دارم استفاده کنم، لذت ببرم، همین این یعنی که شکر کردن. و این منظورم این که با این حرفای اینطوری حالا نمیدونم فلسفی چی بگم، با اینجور چیزا بود که حالم خوب میشد.
نه ببین عزیزم،
چون که هیچ وقت دارو میخوردم و اثری نمیداشت.
نه ببین عزیزم، حرفی که میزنی بسیار درسته و اون این هست که ما بسته به این که به یه موضوع از کجا نگاه میکنیم و چه ارتباطی بین اوناست فرق میکنی که من برم تو سینما فیلمی ببینم بعد ببینم یه کسی با تفنگ داره دنبال یکی میگرده، خب اگر من فکر کنم دنبال من میگرده خیلی فرق میکنه تا ببینم یه فیلمیست که من مربوط نیست. بنابراین همه ما در اثر دانشی که پیدا میکنیم بینشی پیدا میکنیم و در رفتارمون نگرش. اینه که من روزای پنجشنبه عنوان صحبت و دانش و بینش و نگرش گذاشتم و هدف این است که با آگاهی و دانایی ما یه جای دیگه میستیم، از یه منظر دیگه به هر چیزی نگاه میکنیم و اون وقت است که دفعه متوجه میشیم دلیل نداره که این گونه اذیت بشیم. اولا وقتی کاری براش نمیتونیم بکنیم برای نگرانی هایی که داری، دوم این که وقتی که تو هدف دینه که یه چیزی خراب نشه یعنی رنج ببری، خب تو الان داری رنج خراب شدن احتمالی یه چیزی رو میبری و جالب اینه که برخی از اوقات وقتی یه چیزی بد میشه و خراب میشه رنجش خیلی کمتر از تخیلات قبلی ماست. یعنی من فکر میکنم یه چیزی خراب میشه، وقتی خراب شد من اینقدر درد نداره. حالا جالب اینه که اون یه دفعه خراب میشه، من 1000 دفعه اونو بدتر خراب کردم. و همینجاست که خیلی از اوقات حرف این است که بگذار هرچی میخواد بشه بشه. منم همیشه گفتم من کارو کوششمو میکنم، شد نشد. یه همچین دنیاییست، به منم گفتن این چنینه و قرار است که در اون حد و سطح هم حرکت کنم. بنابراین این حرفی که میزنی بسیار مهمه و این گفتگوی با خودی که عزیز یه نوعی شناخت درمانیه، یعنی این که من واقعیت و علم و عقل رو به صحنه میارم و در نتیجه با پذیرفتن اون رسوندنش به مرحله باور زمینه فراهم میکنم برای این که احساسات و عواطف و هیجانات من از بین بره. و به همجاست که امروز وقتی که من آدم مضطربی هستم، آدم وسواسی هستم، آدم افسردگی هستم، آدم خشمگینی هستم، آدمی هستم که با احساس شرم و خجالت و گناه و حقارت زندگی میکنم، چون اینا هیچ واقعیتی ندارن به هیچ وجه، یعنی اصلا این عقیده و نظر من درست نیست، وقتی واقع بینانه به موضوع نگاه کنم به تدریج توان اینو پیدا میکنم که بتونم بر اونا مسلط بشم و کنترل اون حالات رو خودم به دست بگیرم تا اینکه قربانی و محکوم به این حالات بشه. حالا بگذار که من تو رو قطع کردم، پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده. به من بگو الان موضوع و مسئله چه است و پرسش از من چه که بتونیم با هم گفتگو رو بیشتر ایران. لطفا روی خط باش. چنگال ارجمند با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو، یک شنبه 31 می 3 تا 6 بعد از ظهر. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ محل کنفرانس تالار خانوادگی صوفی. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
بله آقای دکتر.
خب حالا چه خبر است الان عزیز؟
الان میرسم سریعا به اونجا. میخواستم بگم با همین صحبتهایی که با خودم میکردم به قول شما شناخت درمانی و اینها، تونستم مثلا حدود 60-70% خوب بشم قبل از اینکه بیایم اروپا. بعد بعدش هم که ازدواج کردیم اومدیم اروپا دیگه همه چیز زندگیمون خب در واقع عوض شد، وقتی که محل زندگیمون عوض شد و کلن همه مسائل فرق کرد. بعد دیگه چیزایی که قبلا برشون نگران بودم خب دیگه نبودم قاعدتا. بعد به خاطر همین دیگه حدودا تقریبا نمیتونم بگم خوب شدم، حدودا یه دو سالی خوب بودم، اصلا دیگه نه وسواس دعا کردن داشتم نه به هیچ چیز دیگه وسواس داشتم، تا اینکه پارسال تابستون دوباره به یه شکل دیگه شروع شد وسواسم، که این دفعه وسواس به بیماری و اینجور چیزا داشتم دیگه، که میترسیدم که یه بیماری بگیرم، بعد مخصوصا هم ایدز بگیرم یا هیپاتیت بگیرم، به این دوتا خیلی حساسیت پیدا کردم. بعد مثلا همش تای اتفاق میافتاد که میدونستم که واقعا ایدز و هیپاتیت آدم اینجوری نمیگیره، ولی هی میرفتم دکتر به دکتر میگفتم مثلا اینجوری شد اونجوری شد مثلا خطری هست، بعد میگفتن نه، بعد من مجبورشون میکردم که نه حالا تو خدا یه آزمایش بنویسید من بدم، انقدر که نگران بودم نمیتونستم تحمل کنم. مثلا حدود 3 بار من آزمایش دادم تو این چند وقته، با اینکه اصلا میگفتن که هیچ لازم نیست، مثلا میرفتم بیرون از بغل یه چیزی رد میشدم که مثلا میگفتم کثیفه، بعد میگفتم الان من ممکن بیماری گرفته باشم. بعد اینکه اینجوری شد اینا، بعد به اینجا رسید که دیگه هی همه چیزو میشستم، خونه رو میشستم، خودم رو میشستم، هزار بار به هی ناراحتی پوستی پیدا کردم. بعد دیگه خیلی حالم بد بود تقریبا تابستون سال پیش. بعد یکی دو بارم واقعا یه اتفاق افتاد که آدم فکر نمی کنم که پانیک اتاک بوده باشه، چون که میدونم که نشانه های جسمی و اینا داره پانیک اتاک که آدم نمیتونه نفس بکشه یا همچین چیزایی، ولی یعنی یکی دو بار طور شد که اصلا دیگه از استراب گذاشته بود، یعنی واقعا وحشت کرده بودم، فهم کردم که الان همه جا کثیف و خطرناکه، از دست من هیچ کاری بر نمیاد. بعد دیگه اینطور شده که از خونه خیلی مثلا بیرون میترسیدم برم، خیلی از کلاسامو نرفتم امسال دانشگاه. بعد که کلن صبح از خواب بیدارم شدم میترسیدم از رخت خواب بیام بیرون. بعد دیگه همینجوری مشکلات بیشتر شده بود. و بعد اینکه مثلا میرفتم حموم، الان هم همینطورم مثلا میرم حموم، ممکن که 3 ساعت تو حموم بمونم یا 3 ساعت و نیم.
استدلال چیه که 3 ساعت تو حموم؟ چرا می 3 ساعت تو همون میمونی عزیز؟
به خاطر اینکه
چی بشه؟
که همش خودم میشورم دیگه، یعنی برای شستن خودم یا شستن حالا وسایل خونه، برای هر چیزی یه مراسمی دارم، مثلا فهم کنم اگه اینو مثلا این شکلی نشورم الان تمیز نمیشه، پس من یه بیماری میگیرم.
پس مردمی که سب کن نمیخوام جواب، مردمی که از 100 نفر 1 نفرم اینقدر وقت نمیذاره، پس همه همجوری بیماری گرفتن و بیماری دارن؟
نه دیگه میدونم، همسرم هم همش همینو.
نه من با همسر کاری ندارم، نه جواب منه بدارم، خودم ذهنیت چجوری؟
ذهنیت من اینه که واقعا میدونم که از این راه هایی که من فکر میکنم و یه چیز کوچیک رو بر خودم بزرگ میکنم، واقعا آدم این بیماری ها نمیگیره. چون که خودم که میدونستم، ولی خب با این وسواس هم داشتم، هزاران بار از دکترهای مختلف پرسیدم، همه گفتن نه اینطوری امکان نداره آدم این بیمار رو بگیره، و من میدونم که حقیقت نداره این کاری که من میکنم، یعنی این چیزایی که ازش میترسم، ولی با خودم که فکر میکنم که واقعا از چه چیزه این میترسم که باعث میشه که مثلا 3 ساعت تو همون بمونم، اینه که فهم کنم از 2 تا چیز من خیلی میترسم و انقدر از اینا میترسم که با خودم فهم کنم اگر که 1 در 100 یا 1 در 1000 امکان داشته باشه که مثلا این اتفاق بیفته، پس من میارده که الان 3 ساعت بمونم تو همون براش و در نیام، حتی اگر 1 در 1000 امکانش باشه. و اون چیز 2 تا چیزی که فهمیدم که ازشون خیلی میترسم ایناست. اولیش اینه که خب میترسم که حالا یه بیماری بگیرم زود بمیرم، مثلا نتونم از این زندگی خوبی که دارم استفاده کنم، منزه کافی لذت ببرم.
چه ارتباطی داره به شستشو؟ چه ارتباطی داره به 3 ساعت توی حمام بودن؟
خب خب دیگه فکر میکنم الان فکر میکنم تو همون بودم باشم خودم شستم الان یه قطره ای پاشید به دیوار بدن از اون بر پاشید به من بدن این دیوار قبلا مثلا من دستم کثیف بوده بهش دست دادم همش از اینجور چیزا ولی میدونم که امکان نداره ولی میگم انقدر میترسم و وحشت میکنم که اصلا اون لحظه دیگه نمیتونم
آخه من نتیجه گیری تو نصب کنست این که برگردی بگی من میترسم الان به خاطر این قطره‌ای که خورده به دیوار و برگشت من مریض بشم میفهم ولی از زندگیم نتونم لذت ببرم اونو نفهمیدم یعنی چی؟
خب اینا که فکر میکنم همیشه فکر میکنم که یعنی هیچ وقت از این که زندگیم بده یعنی که هیچ وقت از این که هیچ وقت فکر نمی کنم که زندگیم الان بده و چیزهای بدی که الان هست هیچ وقت نگران نیستم همیشه فکر کنم چون که الان همه چی خیلی خوبه من هر چیزی که میخواستم به دستش آوردم بهش رسیدم خیلی تلاش کردم و الان همه چیز خوبه میترسم که یه دفعه یه اتفاق بیفته که یا این چیزهای خوب از بین بره یا من خودم از بین برم
نه چه ارتباطی به شستشو داره نه سب کنم چه ارتباطی به شستشو داره
خب هم میترسم که حالا یه چیزی بشه من بیماری بگیرم بمیرم نتونم از زندگیم لذت ببرم
تو که از زندگی حتما با این حالی که داری لذت نمیبری
نه اصلا
خب پس بنابراین چه مسخره بازی یا من اگر به من بگی من میترسم مریض بشم و میفهم ولی نگرانیم اینه که از زندگیم لذت نبرم که خنده داره بنابراین معنای این حرف میتونه چیز دیگه باشه یه چیزایی هست تو زندگیت که تو اصلا نمیخوای بپذیری به خودت دروغ گفتی که پذیرفتی ای بسا اولیش دختر بودنت دو تنها بودنت سه ای بسا مورد آزار جنسی قرار گرفتی اونجا مسئله داری چه خبره با ببین چون علت اینکه خط فکری تو میخوام به خاطر اینکه میخوام ببینم این مسائل ارتباط بیرونی داره یا سیستم مغزی تو آسیب دیده و به همین جهت هست که کار رو با در یه حد دیگه کرد حالا چه معنایی داره عزیز من الان دارم یه رنج عجیب و غریب میبرم 3.5 ساعت توی حموم میستم و فکرم این است که اونجا تمیز بشم که شاید اگر نشم بیمار میشم من تو اینجا حرفی ندارم شاید نتونم بعدن از زندگیم لذت برم در با این حال تو هیچ وقت از لذت خبری نیست
بله درست
برابرین
خب من دومی چیزی هم که ازش میترسم بگم چون اون از این یکی این دومی که میخوام بگم از این اولی خیلی مهمتره یعنی خیلی بیشتر ازش میترسم دومیش اینه که من بیشتر از این که بترسم خودم بمیرم میترسم که مثلا یه بیماری که میگیرم بعدم باشه که به یک کس دیگه منتقل کنم و بعد مثلا یک کس دیگه به خاطر من مریض شه یا بمیره یا اتفاق بعدی براش بیفته و بعد فکر میکنم که من با این عذاب وجدان نمیتونم زندگی کنم تا آخر عمرم این بازم برای که... مهم نیست
سب کن شلوغش نکن وقتی که من تقصیری در کشتن و مرگ دیگری ندارم چه همه من تو خیابون اومدم ماشین پشت سر من ایستاده بعد چون اونجا ایستاده وقتی رفت سر چهار رای بعدی تصادف کرد مورد به من چه مربوطه من که نکشتمش چه بیماری گرفتی به کسی دیگه دادی نه قوانین طبیعت رو درست کردی نه بیماری رو تو ساختی نه به عمد بیماری که کشنده است رو به دیگری دادی که عذاب وجدان برای چی میکنی؟
بله به عمد نیست من فکر میکنم اگه این بیماری رو بگیرم بعدم به اندازه کافی خودم رو نشورم نصابم هر روز ممکن به یکی بدم این بیماری بعد وقفی میکنم
از که تا حالا با شستشو
از من بوده
خب این حقه عزیز من قصه نه دیگه خب پرت و پلاس دیگه علتش چند چیزه صبر کن چقدر از دختر بودن راضی هستی یا بودی در بچه
الان هستش خیلی راضی هم
من راجب الان صحبت نمی کنم بچه گید
من فکر کنم تا قبل از این که این تا قبل از سن بلوغم تقریبا یعنی خیلی خوشحال بودم ولی تو اون سن بلوغم و توی مثلا دوران راهنمایی و حتی اولای دبیرستان نه خیلی چیز نبودم بیشترم حالت مثلا لباسایی که میپوشیدم و اینا خیلی دخترونه نبود
دقیقا مسئله این عزیز ما صبر کن عزیز ببین ماجرا این است که تو خشم و تنفر وحشتناکی داری از اون چه که هستی حالا بدترش هم میخوام بکنم چقدر از مادرت متنفری که تو رو دختر آورده
نه هیچی یه چیزی بگم ببخشید من پدرم فکر کنم یعنی یه دلیلش که اون موقع نوجوانی خیلی از دختر بودنم حال ناراحت نبودم ولی خیلی افتخارم نمی کردم، به خاطر این بود که پدرم خیلی رفتار خوبی نداشت. یعنی مثلا تا من می اومدم یه لباسی بپوشم که دخترونه است یا اینطوری، حالا مثلا میگفت که آره اینجاش کوتاهه اونجاش اونجوریه اینو نپوش فلان، و به خاطر من دیگه کلا بی خیال شدم دیگه. چند سالی اصلا تیپم پسرانه بود، ولی تا بعد از اینکه دیگه کنکور دادم و با همسرم آشنا شدم دیگه اون موقع دیگه چیز شدم، خوب شدم و دخترانه شدم و دیگه خیلی هم افتخار میکنم به دختر بودم. یعنی از همون موقع شروع شد، بوده 10 سال پیش، و دیگه الان کاملا از اون موقع بعد دیگه حس خیلی خوبی دارم. ولی توی اون چند سال نوجوانی میگم شاید به خاطر رفتار بابام بود که حالا مثلا این لباس خوب نیست، مناسب نیست، کلا زده شدم از ماجرای دختر بودن.
بنابراین تو تای وجودت، عمق وجودت، اون چیزی که داری نوراتیک انگزایتیه، استراب عصبیه، تو تنفر و عشق برای تو در هم گره خوردن، بنابراین توهمات و تصورات داری، از دختر بودن خودت ای بسا متنفر بودی، از مردها که با دخترها چه میکنن متنفر بودی، از پدرت ای بسا به خاطر اون بکن نکنها در دلت آرزوی نبودنشو میکردی که نباشه که به تو اینقدر اینو بگه، ای بسا در ارتباط با مادر داشتی که چرا منو دختر به این دنیا آورد. یعنی تفکرات 5-6 سال اول کودکی به خاطر دو چیز، یکی باهوشی، دوم تنهایی، همه اینا اومده مغز تو رو به هم ریخت و برخلاف و زمینهای ارثی هم داشتی و به این شدت تو رو اینجا رسونده. بنابراین یه نوعی از OCD داری یا وسواس و اجبار و تکرار داری که زمینه روان درمانی توش بسیار میتونه قوی باشه، در حالی که دارو درمانی رو احتیاج داری، نه دارویی که به خوابت ببره. البته با جلو افکار بیخودی تکراری تو رو گرفت، نورو فیدبک کاملا میتونه به تو کمک کنه که این ارتباط رو قطع کنی، دارو میتونه کمک کنه، ترکیب این دو تا و روان درمانی. خوشبختانه زمینه‌ای که تو داری برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی و خیلی هم مشخص است که خشم و تنفر تو مخصوصا در یه جامعه مانند ایران هست، در نوجوانی با پریودت، عادت ماهانت باز بدتر میشه، باز با رفتار بیرحمانه مردان در یه جامعه مانند ایران و بعدن بودنش در یه کسی مانند پدر در ارتباط با تو، همه اینا دست به دست هم داده کار رو اینچنین مشکل کرده. و به همین جهت است که چون تنفر در وجود تو نشسته، فرضت بر اینه که من اگر خودم رو خیلی تمیز نکنم، که پاک نکنم از این تنفر، بعد ممکنه مریضی پیدا کنم، بعد این مریضی رو به یک کس دیگه میدم و او بیمار میشه یا میمیره و من مسئول و مقصرش هستم، برای که ته وجود تو میل به مرگ و نابودی عزیزترین عزیزانت که ای بسا پدر و مادر دوربریات و یا دختر بودن خودت داری عزیز. یعنی کار روان درمانی تراپی میتونه تو رو توی شرایطی قرار بده و همونطور که گفتی برای نجات از این در دوران نوجوانی فکر این رو زدی که بهتره من حالت و ویژگی پسرانه پیدا کنم، و چون نمیخواستی دختر باشی و دختر بودن تو که مورد اعتراض پدر بوده در نمایش و جلوه‌گری که داشتی، اون راه رو انتخاب کردی. علتش هم مکانیزم ذهنی بسیار فعال تو هست، یعنی به خاطر تنها بودن تخیلت هم رشد پیدا کرده و همینجوری میتونی دور خودت گفتگویی که میکنی بچرخی و هی با توضیح اضافه و حرف حاشیه‌ای مطلبی رو کاملا آنچنان غبارآلود و گلالود کنی که بتونی ماهی که دلت میخواد بگیری که استراب و وسواسته. برام این دارو درمانی میخوای، روان درمانی میخوای، و یک کسی با دونه دونه مثل من محکم جلوی تو بیسته و بهمت بریزه. البته تغییرات و تحولاتی که در مغز تو اتفاق افتاده رو میشه از اونجا هم رفته گرگونش کرد، یعنی میشه به جای اینکه تو 1000 ساعت اینجوری بدانی و بخوانی و کار کنی و متخصص بری، راه‌های دیگری هست. و نمیدونم کجا زندگی میکنی، کجای اروپایی؟
من فرانسه
هستم. اوکی. حالا من البته نمیدونم چرا بی خودی فکر کردم گفتی امریکایی، بعد یه دفعه متوجه شدم اروپایی، چون دوستانی که در امریکا هستید، مثلا اگر در لس آنجلس اطراف هستید، یه زنگی به دفتر رادیو بزنید و چون الان دانشگاه یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا USC یه کار عمیق و اساسی و جدی بر اساس نظریاتی که راجع به OCD دارن و طریقه معالجش پیدا کردن و تبسم باید گفت تبسم هلاکویی همسر پرهام تبسم وحیدی هلاکویی یه مقدار تو این زمینه با رئیس بخش اونجا کار دارن میکنن. اونایی که OCD دارید لطف کنید به دفتر رادیو تلفن کنید، تلفن تبسم رو بگیرید و با این صحبت کنید و درگیر کاری بشید که اصولی دارن انجام میدن. عزیز، مشکل تو به نظر من مایه زندگی و شرایط خانوادگی تو رو داشته، ولی مایه و زمینه ارثی اون مثلا عمیق و سنگینه، این که انقدر تو رو با وجود این همه هوش و توانایی به اینجا رسونده. حالا در اونجا هم باید از راهی جز این نداری که دنبال این که خودم بتونم حل کنم نیست، ماجرا عمیق‌تر و سنگین‌تره و شاید اگر این حرفا رو نشنیده باشی برات تعجب آور باشه که چرا من مشکل وسواس تو رو در تنفر میبینم، هیترد، و این تنفر نسبت به خودت و عزیزترین عزیزانت، مادر و پدر و خودت، و اینه که کار رو به اونجا رسونده و یه نوع ماجرای مرگ و زندگی رو برای تو الان مطرح کرده و شکل و فرمای مختلفی هم به خودش میگیره و باید با کسی کار بکنی. حالا من میتونم با تبسم صحبتی بکنم و اگر زنگی زدی شاید شماره تلفنش رو بگیری ببین اون نظرش چیست و به تو در این باره چه میگه، ولی ماجرای شناخته شده است که ما از راههایی میرفتیم ولی به نظر میرسه که راههای جدیدی برای حل این مشکل یک بار برای همیشه داره پیدا میشه و تحقیقاتی صورت گرفته و فکر میکنن متد و روش تازه‌ای برای خلاص شدن از شر OCD obsessive compulsive disorder به هر حال با توجه به آگاهی‌های اخیر در مورد مغز انسانی پیدا شده. حالا من فکر میکنم عزیز تو اون زمینه کسی رو پیدا کن و کمک رو بگیر و منم اینجا اگر خواستی بعد به دفتر رادیو یعنی 310-441-5111 میتونی زنگ بزنی، مطمئنم که از اونجا تلفن کنیم تبسم میتونه باید کمی صحبت کنه، حرف و شرایط تو بدی ببینی که چه میکنی. با فریدم میتونی پسر منم صحبت کنی، ولی این کار تخصص تبسمه برای که اونم لایسنس کلینیکال سایکولوژیست PhD در روانشناسی داره و میتونه ای بسا نظری داشته باشه. این که تو اون زمین
ببخشید من حالا راجع به درمانایی که جدیدن گرفتم هم می‌خواستم.
نه آخه من آخه مشکلی رو حل نمی‌کنه، ببین الان تو باز رفتی تو همون فاز، یعنی من اگر تو رو فکر
دارو می‌خورم الان
داروت هم می‌خوری داروت هم بخور عزیز، من اصلا نمی‌خوام تغییری در کارت انجام بدی، حرف من این است که اطلاعات بگیر و تو به راحتی می‌تونی دو ساعت رو بپوشونی و از یه موضوع به سراغ یه موضوع دیگه، عزیز همون کاری که با ذهنت می‌کنی و به نظر من حرفامو زدم، منم چیزی که باید به تو میگفتم رو گفتم، به همین دلیلی که عزیز تعقیبش کن و الا دور خودت میچرخی بقیه هم میچرخون.
ببخشید فقط یه سوال خواستم اینم، پس به نظر شما رفتار درمانی برای من
کافی نخواهد بود؟ مغز تو هست با این کار، رفتار درمانی کار میکنه، ولی این درست مثل این که من بخوام با شستن یک کتیبهی که روی سنگ نوشتن اونو پاک کنم، بعد این کار میکنه بعد از اینکه مثلا 10 میلیون بار انجام داد، ولی خیلی راحت ممکنه با یه دستگاه اون کتیبه رو از روی اون سنگ کند. عزیز اون نقشی که در مغز تو هست احتیاج به کار اساسی داری، نه با گفتگوی با خودت حل میشه نه فقط با یه مقدار گفتار درمانی، کار عمیق‌تر و سنگین‌تره و به همجاست که با تغییرات رو در مغز داد مستقیماً در مغز، به همجاست که پیشنهاد من این است که یه گفتگوی بکنی ببینی به کجا میرسی. مواظب خودت هم باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ببخشید یه سوال دیگه میشه بکنم؟
ببین همین داری میچرخی تو، یعنی ببین
نه
دقیقا.
نه نه یه سوال نمیچرخم، من خواستم اینم که همسرم چه رفتاری باید با من بکنه.
هیچی. ببین باز همین
هیچی
عزیز من
گیر میدم به همه
چی، خب هیچی
میگم این کارو نکن کار هیچی. نکن به این دست نزن به اون دست نزن، باید هیچی. آیا مداخله هیچی. کنه نکنه
فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه عزیز، مثل که من از قدم ناراضیم هی به خودم چیزایی بگم یا دیگران بگم یا به مادرم دعوا کنم که این چه شوهری بود انتخاب کردی، به بابام بگم چه زنی بود گرفتی، فامیلو چرا قدشون نگاه نکنه، که فرقی نمیکنه عزیز، مسائل جدی تر از ایناست. همین
که منظورم اینه که برای اینکه ما دوتا با هم رابطمون بد نشه چیکار
بد میشه،
چون ما خیلی با هم خوب بودیم، الان جدیدن خیلی دعوا میکنیم همش هم به خاطر وسواس منه.
عزیز من تو بیماری، با آدم بیمار که همسرش نمیتونه کاری بکنه که سالم بشه و خوب بشه. بنابراین اونجا گیری عزیز، کمک میخوای همین الان با یه روانشناس خوب صحبت کن، بتونن به تو و همسرت یکی با توجه به شرایط کمک کنن، ولی موضوعی نیست که تو بتونی به این راحتی ریشهشو بکنی و بری عزیز. به هر حال موضوع خودت باش.
باشه من سپاس، من زنگ میزنم به دفترتون، شماره خانم تبسم. مرسی، خیلی لطف کردین آقای دکتر.
بای عزیز، شنگان عشبن با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من از استرالیا زنگ میزنم، میخواستم در مورد دوتا بچه هم باتون صحبت کنم. دخترم 7 سالش هست و پسرم هم تو جولای میشه 4 سالش. اول از دخترم شروع میکنم. وقتی به دنیا اومد به ما گفتن که دیسلوکیتد هیپ داره و یه چیزی باید به نام پفلیکانس میپوشید برای 3 ماه و که پاشو تو حالت قورباغه مانند نگه دارن که هیپش جا بیفته. بعد از 3 ماه که اینو در آوردن متوجه شدیم که هاسپیتال آیدی تک هنوز به مچ پاش بود و تو این 3 ماه این تو پاش یه جای فرو رفته بود و تو این 3 ماه آبیستی درد داشت و این دوتا آسیبی بود که وقتی به دنیا آمد داشت. الان که 7 سالش هست خیلی ترس و استراب داره.
ببخشید که اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، من صدای شما رو خیلی آهسته دارم. اوکی خب
بعد خب الان 7 سالش که هست خیلی ترس و استراب داره.
از چی؟ ترس از چی داره عزیز؟
ترس از اینکه تنها باشه تو خونه، اصلا نمیتونه تنها توی اتاق خودش تنها باشه. خود در اتاقش ما باید باش بریم، خود در دستشوی یکی هستی باید باش بره، اگر تو حال باشه تیوی میبینه یه وقت متوجه بشه هیچ کس دورش نیست بلند میشه میره اتاقی که همه هستن.
خب حالا به من، البته این بعید است که اونقدرها به اون ماجرا مرتبط باشه، به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب و حتی وسواسی و افسرده وجود داره؟
هست
خب اونا جان
آره متاسفانه هر سیزن بعد هر دو خانواده ما بوده به این رسیده و از این بابت هم آره یکم بدشانس هست.
و استراب بوده بیشتر یا افسردگی عزیز؟
هر دو تا تو خانواده من استراب هست، تو خانواده شوهرم دیپرشن.
بنابراین عزیز به ماجرای هاسپیتال ای بسا فقط چند درصد اگر تأثیر داشته اثر گذاشته. ماجرای اصلی زمینه ارثیست که دخترتون با استراب و افسردگی متولد شده و اونجا مسئله است. الان این حالی که شما در جهت وحشت از تنهایی دارید به اونجا معمولا مرتبط نیست، حالا من وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، و معمولا در یه چنین شرایطی عزیز احتیاج به یه روانشناس و شاید یه سایکیاتریست برای دارو درمانی داره، یعنی دوام میخواد. شاید
منم فکر میکنم چون که دختر خیلی باهوشی هست، پارسال مثلا معلمش گفتش که خیلی strong visual memory داره و امسال هم که کلاس اول هست مثلا یه موردی که بر ما پیش اومده انتخاب شده بود که بره تو ادوانس کلاس ریاضی و چون هیچ کنم از دوستاش انتخاب نشدن که برن خیلی struggle داره.
خب نباید میسوشتید عزیز، ببینید صبر کنید عزیزم صبر. اولا بچه ها رو باید توی یه جای گذاشت که بدرخشن، ابدا بچه ها رو نباید گذاشت تو مدارس خوب یا خیلی خوب یا کلاس های ادوانس. این برای سن
مدرسه خیلی
اوریج
هست ولی خود معلم ارزیابی کرده بود 2-3 نفر از هر کلاس انتخاب کرده بودن که به ذهنشون چون محسوسشون قوی بوده. بس من اتفاهم خواستم اینو بپرسم که بذاریم بره یا نه.
نه حتما نه حتما نه. ببینید عزیز بچه ها باید بشکفن نه بشکنن. این پدر و مادرهای ما متاسفانه همیشه فکر کردن که اگر بچه بره بهترین مدرسه و بره جز بهترین ها کارش درسته. ابدا بچه باید خوب راحت آسوده زندگی کنه. مهمترین موضوع بچه آرامششه و شادی و لذتشه. آرامشش شادی و لذتشه. ابدا او رو اونجا قرار ندید. چیزی رو دوست داره بگذارید بکنه. اگر ناراحت شد پشیمان شدم بدون سرزنش بلافاصله برش گردونیم. ولی اگر خودش ترجیحش اینه که با دوستاشو کنار اون باشه ابدا به هیچ وجه به مدارس بهتر یا کلاس بالاتر یا بهتر نگذاریدش، بگذارید همون جایی که هست خوش بدرخشه.
چون که من با معلمش که صحبت کردم یه آپشن دادن که گفت میتونه یکی از دوستاشو با خودش ببره.
ابدا
مشکلش هم این بود که میترسید معلمه از اون معلمهایی بود که رندوملی از همه سوال میکرد و میگفت من اصلا نمیخوام تو موقعیتی باشم که بخوام سوال جواب بدم.
اصلا ببینید شما من و شما قرار نیست، یعنی جمله رو اینجوری بگم، بسیار از اوقات نظام آموزشی مدرسه و معلمین هدفهاشون با هدفهای پرورش و تعلیم تربیت سالم کودک در تضاد بود و بنابراین من ابدا ادوایز اونا رو که بر میگرده به سیستم و سازمان مرتبطه درست نمیدونم. من خودم در ارتباط با فرزند کوچکم دو سه بار با معلم مدرسه و اینا در افتادم، یعنی ابدا حرف اونا کاملا بر اساس ملاک هایی که بیشتر مردم باور دارن درسته، ولی ابدا من زیر بارش نرفتم نخواهم رفت. یادتون باشه ما اومدیم تو این دنیا خوب و خوش زندگی کنیم و قرار هست که راحت و آسوده باشیم. مهمترین مسئله آرامش. حالا یه بچه با ظرفیت و زمینه افسردگی و استراب من میذارمش تو ساده ترین کلاس ها، میذارمش توی بازی بیش از هر چیز دیگه، برای که اونه که بهش سلامتی و امنیت و آرامش میده و او رو قوی میکنه برای اینکه به جنگ واقعیات سخت و تلخ دنیا و زندگی بره، تا اینکه بی خودی پاشه بره درس یا یک کلاس بالاتر رو نمیدونم. و بعدم اینکه حافظه به دخترتون خوبه، در حالی که حسنه عیبم میتونه باشه عزیز، به این معنی که ما یه نعمتی که انسان داره فراموشیه و الا همیشه لحظه های بد زندگی میتونست حاضر درست مانند وقتی که اتفاق افتاده در ذهن باشه و بنابراین اگر بتونیم مثل من بیهوش و در این حال با حافظه خراب در جهت حوادث باشیم که هیچی یادم نمیمونه، میتونیم به یه آرامشی برسیم. ولی با تمام مدت بار غم و درد و وحشت گذشته رو با خودمون این ور اون ور بکشیم.
کار دستش خواهد داد، ولی که ولی پس ادوات شما اینه که پوش، یعنی پوش نکنیم برای
ادوات کنیم.
بعد موضوع بعدی این بود که خود مدرسه دن سجست کرد که مدرسه یه سایکولوجست داره که اگر ما میخواییم اونو ببینه. من خودم هم دنبالش هستم که یه سایکولوجست جدا، ولی
هر دوتا کمک میکنه. شما البته باید بدونید اون آدم چند روزه میدونه و چند روزه مدعی است. برخی از اوقات اینا خیلی زود متوجه میشن کار سخت و سنگینه. در حدی که سایکولوژیست مدرسه است، اگر در حدی که در اون محیط کار میکنه اون تخصص و توانایی رو نداره، ولی برای اینکه هم در جریان مدرسه است و خیلی از موضوعهای محسوس و ملموس رو میتونه کمک بکنه، من حرفی ندارم. ولی از آغاز بهش بگید اگر موضوع رو یه مقدار سخت و سنگین میبینی، نه اینکه تو توانشو نداری، بلکه فکر بکنی ما یه مشاوره دیگری بگیریم، اون توصیه بکنیم، ممنونت میشیم و مطمئن باشید که زن یا مردیست که مقدار واقع بینه و خیلی هم خودخواهی و غروری نداره که من از عهده همه کارا برمیام یا کارا تخصص من دید. ولی بعدا هم چون شما سابقه داری، چون مهاجرید عزیز، باید مطمئن بشید که یه روانشناس خوبه آگاه رو پیدا میکنید که و کنار دخترتون باشه. چیزی نیست که دو ماه سه ماه بره یا در جلسه ببیننش تموم بشه. این یه چیزیست که احتیاج به یه حمام روانی دائمی داره تا این بحران رو اقلا مثلا تا 18 سالگی بگذرونه عزیز.
بعد
چون
بعد obviously تو این سشن ها باش بخواه میتونن از این سوشل فور بیان که داره کمکش کنن.
حتما.
Is that something که آدم بتونه overcome بکنه؟
بدون تردید عزیز، ماجرایی که ببین اینا یه مثل این مونی که من فقیرم عزیز، حالا نونم ندارم، ماشینم بنزین نداره، اصلا ماشین داشت باشم اجاره خونم هم عقب افتاد، یعنی حالا این خودش رو به شکل و فرمای مختلف نشون میده عزیز. و همینجوریه که وقتی که یه چیزی که اساسی است خرابه، دور و حول اون محور چیزای دیگه هم میچرخن. و به همین دلیله که برای من دو چیز مهمه، یکی این که فرزندتون کمک حرفه‌ای بگیره و دوم این که در آرامش کامل باشه. شما اصلا به من بگید بدون خودش اذیت نمیشه رفوزه بشه، میگم رفوزه بشه تا این حد، یعنی این میخوام بگم. ولی البته چون وقتی رفوزه بشه ناراحت میشه، پس صلاحش اینه که درسشو بخونه ولی بگذرونه. ولی من اصلا نمیخوام که گل کنه، برای اینکه گل کردن اینجا برخی از اوقات آدمای بزرگ رو هم خل میکنه. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنویم، چون من یکم قسمت قبلی طولانی شد، برمیگردیم. من در خدمت هستم. روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا Lucky 7 برنده.
رهادت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفت برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفت برنده، با هفت برنده.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، Certified Mortgage Planning Specialist با 20 سال سابقه در امور انواع وام میتوانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و موثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08. NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حساب داری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
خانم مرضیه شیرازی بانوی وام همین دوشنبه ساعت 10:40 صبح با شما در رابطه با راه‌های گوناگون دریافت وام بدون هزینه‌های جانبی صحبت می‌کنند. 949-378-3520.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
مرسی، من یه سوال دیگه هم داشتم.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
مرسی. یه سوال دیگه داشتم. معلمت خیلی دوست داره که این تو شو اند تل اگه بتونه پارتیسیپیت کنه.
تو چی عزیز؟
تو شو اند تل که یه چیزی میبرن مدرسه، بعد جلو کلاس وای میسن، زمین حرف میزنن.
آخه قربونت، آخه از اصاب کن در امریکا ترس اول از مرگ، ترس دوم از ایستادن جلو بقیه ورفتن پابلیک. برای چی همچکار بکنه؟ اگه دلش میخواد آماده است، راحت، دوست داره بره، و الا به هیچ وجه. این معلم رو که میخواد دختر شما رو بشکنه لطفا اجازه بشنه.
نه منم تا حالا نخواسته ببرم، منم پوشش نکردم، ولی این چند روز که با معلم صحبت میکردم گفته که هر بعد مثلا گروه کوچیک تر دارستم که مثلا 3-4 تا از دوست دارم.
اصلا از این طریق کمک نمیکنه، از فرقی نمیکنه عزیز. ببینید شما حتی خیلی از وقت ممکنه برای غریبه راحت تر حرف بزنید تا دوستان. وقتی ببینید خاله و عمو و داییتون دور بر هستن، میگید من جلوی اینا خجالت میکشم، در حالی که اگر برید یه جمعی باشه. دقیقاً عزیزم، ببینید شما فقط کاری رو بکنید که دخترتون دوست داره، با آگاهی دوست داره و میخواد بکنه. یعنی اگر حتی فرض کنید مهمون اومد گفت نمیخوام بیام پایین، بهش بگید هیچ کاری به کارش نداشته باشه. یعنی فکر نکنید که ما با این کار تأیید میکنیم این که مثلا تو مضطربی یا نگرانی. به او آزادی کامل بدید بدون هیچ انتظاری و بدون هیچ انتقاد. یعنی فقط سوال این است که دخترم میخوای؟ نه. باشه قربونت برم. اوکی. میخوای؟ آره. بسیار خوب. حتی وقتی میگه بله نمیگید به به باری کلا چه خوب شدی. یه دفعه بعد فکر کنه خب شما ناراحتی. بنابراین شما در حد یه پرسشی است اون زمانی که لازمه و اصلا دخالت نکنید عزیز. بچه‌ها اینجوری میشکنن و دیگه نمیشه درستشون کرد. یعنی آزادی و حق انتخاب بدون هیچ سرزنشی، انتظاری یا حتی نگاه به این که ببین مثلا یه دختر دیگه اومد. بعد تو نیومدی. یعنی من اگر جای شما باشم فقط به یه چیز فکر میکنم، آرامش این دختر. همین.
بله.
باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من یه کوچولو بفرمایید پسرم هم بگم. پسرم جولای 4 سالش میشه. اونم از کوچیکی هر وقت اسم گفتیم نه، خودش از عقب مینداخت رو زمین. جوری بود که من به شوهرم و دخترم گفتم اگر بهش میخواین بگی نه، بشینین عقب پشت سرش بعد بهش بگی نه. و الانم
شما اگر صبر کنید، شما اگر سی دی من رو که درباره تشویق بودن بخش اول فلسفه وعده‌فا متوجه میشید که شما تقویت کردید یا اخلاق بدیش. من اگر پسرم این کارم کرد محل سگم بهش نمیذاشتم. وقتی در دفعه خودش رو زد زمین هیچ فرقی نمیکنه که نمیکنه، به همین سادگی. چون ببینید عزیز، رینفورسمنت یا تقویت یا تشویق همینه دیگه. یه بچه یه چیزی میخواد بهش نمیدیم، اون کارو میکنه. بنابراین اون به این نتیجه نمیرسه که اون کار خوبه یا بده، به این نتیجه میرسه که وقتی خودش از این ور بندازه اون چیزی که میخواد به دست میاره. منم اگر بدونم هر وقت خودم از پشت بندازم هر چی از شما میخوام بهم بدید، مطمئن باشید 100 دفعه این کارو میکنم. ثروت و هستی و داراییتون رو ذره ذره، ماشین و خونه تون ازتون میگیرم.
الان وقتی بهش میگیم نه، اگه چیزی دستش باشه پرت میکنه، اگه نزدیکمون باشه گاز میگیره، اگه غریبه باشه بهش داد میزنه. اصلا
نه نمیخوام اذیتتون کنم، پسرتون هم یه نوع افسردگی رو داره نشون. یعنی اینا علامت افسردگی است تو کودکان است. یعنی ببینید، امیدوارم اذیت نشید، شما به اندازه کافی آگاهی نداشتید که تربیت درست باشه، اونم با بچه‌ای که زمینه و ظرفیت استراب و افسردگی رو داره که با خودش خشم رو میاره. عزیز، فرزند حرامزاده استراب و افسردگی خشم و عصبانیت، و شما این در دومی اون متولد شده. بنابراین عزیز، آگاهی میخواید، نه به خاطر سیدیا. شما بخش اول فلسفه و عرفا تولد تا 3-7 من رو با یه دقتی بشنوید که حداقل بدونید کجا اشکال پیدا شده یا بعداً عمل کنید. و بعد از اونم آهسته و مواظب باشید، بی خودی هم با ملاک‌های عمومی حرکت نکنید. ببینید این اصل رو تو ذهنتون باشه، من در شرایط عادی با بچه‌م عادی رفتار می‌کنم، پاشو برو مدرسه. در شرایط غیر عادی که مریضه میگم حق نداری بری مدرسه. بنابراین شما هم با برداشت‌های عمومی و کلی با موضوع برخورد نکنید. زمینه استراب و افسردگی در خانواده شما و همسرتون متاسفانه ترکیب شده، بعدم با ماجرای مهاجرت و گرفتاری‌های داخل خانه و یه زبان در خانه و یه زبان در بیرون و یه نوع راه و روش اینجا و یه نوع راه و روش اونجا، همه رو گیج و گرفتار میکنه عزیز. بچه‌ها به هم می‌ریزن. بنابراین شما باید بدونید که چون با بچه روبرو هستید که پاش شکسته، انتظار بچه های دیگر ازش نمیتونید داشته باشید، و ضمناً هم کمک یک کسی رو میخواید. مسئول مدرسه به هر دو میتونه کمک بکنه و به شما ولی شما احتیاج به یه روانشناسی دارید که حداقل بعد از یه چند جلسه ماهی یه دفعه موضوع رو باش در میون بذارید که با شناختی از شما و همسرتون و بچه‌ها داره بتونه شما رو در تصمیم گیریاتون کمک کنه عزیز. یعنی یه جوری باشه که یه کسی نورافکنی بیاندازه رو صحنه زندگیتون که شما خودتون بهتر ببینید و تشخیص بدید. و الی اگر باز بخواید در تاریکی حرکت کنید با توجه به آنچه که شما من میفرمایید و ضمناً تأثیر بد و منفی دوتا بچه‌ها روی هم، اونم خودش معاملی هست، شما به زودی گرفتار میشید عزیز. یعنی بچه‌ها بدترین ها رو از هم میگیرن، یعنی هر کدومشون میشه بد مضاعف، در حالی که اگر یکیشون تنها بودن این اتفاقا نمیافتاد. نمیخوام اذیتتون کنم، شما یه چند سال سختی رو در پیش دارید، یه مقدار مواظبت و مراقبت و دقت میخواد که گرفتار چاله رو بپذیرید و باش برخورد کنید تا اینکه گرفتار چاه نشید عزیز. در حال امیدوارم جان.
یک سال کوچولو بعد برای سایکولوژیست سنا که بیرون از مدرسه برم، بعد مثلا دخترم خودش تنها بره یا منم؟
اون برمیگرده به انتخاب اون سایکولوژیست و دخترتون. خیلی از وقت دخترتون میگه نمیخوام تو باشی، بعد از این مدتی که دوست شد حتما میگه نه، ولی اوائل که یکم نگران شما میمونید، ولی کاری به کارش رو نشته باشید، چون یه جوری او احساس کنه که اون خانم یا آقا در کنترل داره و شاید هم یه خانم بهتر از آقا باشه برای دخترتون و برای پسرتون. خواهش من، خوشحال شدم با تون صحبت کرد. مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
با من صحبت
میکنم. بله خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من 33 ساله هستم، دانشجو و ساکن آلمان. 5 سال هست که تقریبا الان من اینجا آلمان هستم. فرزند دوم خانواده، تک پسر هستم. از سه فرزند 3 ماه پیش حدودن با یه خانم آلمانی از طریق سایت آنلاین دیتینگ و اینها آشنا شدم که ایشون 28 ساله هستش، فرزند اول خانواده هست، یه خواهر کوچکتر داره، تحصیل کرده هستش و یه مشکلی که داشته این که در کودکی پدرش ایشون رو ترک کرده.
در چه سنی عزیز؟
ایشون حدودا با توجه به داستانی که برای من تعریف کرده در سن 4 یا 5 سالگی بوده که ایشون یه خاطرات محوی از این داره که پدری بوده ولی دیگه بعدش یه دفعه وجود نداشته. به طور کاملا سریع ایشون خانواده رو ترک کرده و ایشون هم هیچ وقت دیگه نتونسته پدرش رو ببینه، فقط در مکالمه تلفنی یک بار با ایشون بوده که در 18 سالگی 19 سالگی اتفاق افتاده و اینکه یک سری نامه نگاری با ایشون کرده به خاطر مسائل حقوقی که در این کشور بوده و بعد ارتباطش قطع شده.
به من بگید که آیا مادر امکانات مالی داشته که از بچه ها میتونسته تا حدودی مراقبت کنه یا اونم مشکل داشته و با کار به بچه ها نمیرسیده؟
متاسفانه همینجوری بوده، یعنی مادر تمام مدت رو بیرون از خونه کار میکرده و ایشون تحت حمایت مادر بزرگش بزرگ شده و بسیار وابستگی شدیدی داشته به مادر بزرگش تا اینکه در سن 21 سالگی مادر بزرگش رو از دست میده که بودن 6-7 سال پیش میشه. بعد عرض میکنم خدمت شما که ایشون اصلا اتفاقی که افتاد این بود که توی سایت ایشون شروع کرد با من صحبت کردن و زمینه دیدار ما خیلی سریع فراهم شد، خیلی مشتاق نشون میداد خودش رو که هم رو ببینیم و واقعا هم همینطور بود، یعنی در عالم واقعیت هم ایشون انسان بسیار با احساس و چیزی بود، جذابی بود و اینکه خب
البته ببخش عزیزم، ببخش عزیز، این جمله که میگید بین دو تا لغت ماده، یکی دختر با احساس، این عالیه، یعنی این دختری است که همه چیزهای کوچک خوب رو میگیره و بزرگ میکنه. اشکال کار این است که غالب اوقات آدمایی با اون شرایطی که شما اشاره کردید حساسن. حساس یعنی تخصصش در این که چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. به همجاست که وقتی یه کسی با احساس یه گل میبینه، یه منظره میبینه، حالش خوب میشه، راجبش حرف بیزنه، توجه و تأکیدش اونجاست. دختر حساس یا پسر حساس شکننده است، از برگ گل لطیفتره، یه چیزی بهش بگید به هم میریزه و اون وقت معلومه در موارد عادی و در ارتباطاتش خیلی شور و شوق و هیجان نشون میده، ولی بعدن خطر فروکش کردنش و این گرما تبدیل به آتش شدن و سوزاندنش هم وجود داره. فقط میخوام بدونید برای من با احساس و حساس دو تا واژه کاملا متفاوت و حتی متضاده. جان
درسته. پس فکر میکنم همون گزینه دوم که شما فرمودید درسته، چون من این یک سال پیش هم دقیقا اتفاقا با شما صحبت کردم، این رو به من توضیح دادید و من بازم این اشتباه رو متاسفانه تکرار کردم. نه همین بود که ایشون فکر میکنم
حساسه
در اصل.
بله
خدمتتون عرض میکنم که بعد همینطور که خب این ارتباط جلوتر رفت، ما خیلی تقریبا میشه بتونم بگم که برخلاف تمام اون افراد قبلی که من باهاشون دیت کرده بودم، ایشون میگم خیلی مشتاق بود، تماس میگرفت و منو دعوت میکرد به خونهش. خب هم رو مدام به طور مداوم ملاقات میکردیم، در همین حین خب تعریف میکردیم از زندگی هم دیگه. ایشون برای من تعریف کرد که اومده ایران، یک دوست پسر ایرانی داشته که اون رو هم از طریق آنلاین پیدا کرده بوده و اینکه متاسفانه از طریق این دوست سابق، از طریق این اکس، ایشون مورد خشونت قرار گرفته بوده و زمانی که ایشون در ایران بوده به مدت 6 هفته که به عنوان مسافرت و اصلا و دیدار از ایشون رفته بوده اونجا، به طور مداوم مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته، مورد توهین قرار گرفته.
چرا مونده؟
جان؟
چرا مونده اونجا بعد از یک بار اتفاق افتاد؟
ایشون به من گفتش که بسیار علاقه من بوده به این آدم و من هم بهش گفتم که شما چرا خب پس موندی؟ یعنی تمام مدت رو با ایشون بودی؟ گفت نه، بعدش من شروع کردم به دور ایران مسافرت کردم، سعی کردم که یه مقدار از اون دور بشم و بعد برگردم پیشش و خب خیلی دیگه به من چیز نکرد. گفتم پس یعنی الان این موضوع برای تو حل شده هستش، اینجا اومدی اصلا فکری راجبش نمی کنی؟ گفت که بله، الان هم دارم میرم تراپی بابت این مسئله. الان من بهش گفتم که خب خیلی خوشحالم که پس مشکل رو شناختی و داری سعی می کنی حلش بکنی، من کاملا با این مسئله راحت هستم و کمک خواستی من در کنارتم و میتونی اعتماد کنی به من، با من حرف بزنی. و واقعا هم همینطور بود که این ما بعد از یک ماه کلید آپارتمان همدیگر رو داشتیم. خیلی خیلی رابطه گرم و چیز بود، در پایه یه اعتماد بود، واقعا میشد دید این اعتماد رو. ماه دوم هم همینطور بود، ولی در ماه سوم ایشون چون به خاطر اینکه یک شرکت استارتاپ رو انداخته که متعلق به خودش بود و من میدیدم که چقدر با هیجان و با انرژی داره کار میکنه برای اونجا، خب برای من توضیح هم میداد. بعد گفتش که به دنبال اینوستور هستن و به دنبال سرمایه‌گذار هستن و خیلی نگران بود از اینکه مبادا نتونه این رو پیدا بکنه و شرکتشون زمین بخوره. و من بیشتر این که ایشون در ماه سوم سرب شده بود رو برای این مبنا میذاشتم که ایشون استرس بسیار زیادی در محل کارش داره، ولی متاسفانه همچنان ادامه پیدا کرد. تا اینکه من بهش شروع کردم باید صحبت کردن که من فکر میکنم این دلیل بیشتر از فقط استرس کار هستش و یه چیز دیگه داره ناراحت میکنه تو رو و باید به من توضیح بدی. ایشون در مکالمه‌ای که داشتیم به من گفت که بسیار از من خوشش میاد و با کمال میل همیشه در کنار من هستش، ولی عاشق من نیست.
خب خوشبختانه شانس آوردی عزیزم، شما با یه دختری روبرو هستید که زمینه منیک دیپرشن داره و ای بسا حالتهای یه مقدار خودآزاری. برای چی این موضوع جذابیت و ظاهرش و روابط جنسیش رو بذار کنار، نیست. چه شانسی آوردی، ای کاش که عاشق نباشه. حالا عاشق اون آقا پسر هنوز؟
عرض میکنم خدمتتون. بعد من به ایشون صحبت کردم و ایشون عنوان کردش که در بعد یک دیدار دومی که ما با هم کردیم، من اونجا بعد از اینکه این صحبت ها رو کردیم و اینها به مقدار بسیار زیادی آزرده شدم از این که به کار برد که من عاشقت نیستم ولی خب در کنارت هستم، یک خیلی حس بدی به من داد. من یه مقدار زیادی فکر کردم راجع بهش و سعی کردم که با آرامش جلو برم، خیلی یه دفعه هیجان زده نشم از این چیزا، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که گفتم خیلی خب پس تو اگر فکر میکنی اینجوری هستش، این کلید آپارتمانت و چیز میکنیم، ما دیگه فراموش میکنیم این مسئله رو که با هم دیدار میکردیم و اینها. ولی در نهایت بازم ولی اینقدر ذهن من مشغول بود که چرا من با این که انرژی زیادی هم من از طرف من چیز شد توی این رابطه، من هم خیلی باید چون دیدم که ایشون هم مشتاق باره عمل میکنه، من هم دیگه سعی کردم اون احتیاط‌های در رابطه‌های قبلی رو کنار بذارم، من هم انرژی گذاشتم و خب مسلما درگیر هم شدم دیگه توی این چیز، این رابطه. بعد به فاصله فرمان یه روز یا دو روز بعدش من ایشون رو دوباره ملاقات کردم، ازش خواستم که به من بگه که واقعا دلیلش چیه، من کجا اشتباه کردم در این رابطه که این به این نتیجه رسیده که من رو دوست نداره و میخواد که با من بریک آف انجام بده. بعد اینجا بود که ایشون به من گفتش که تو هیچ مشکلی نداشتی، همه چی فوق‌العاده بوده، علت این بوده که این آقا، من در زمانی که شروع کردم با تو به رابطه، من به ایشون یه ایمیلی زدم، ایشون به من جواب نداد تا زمان بعد از عید نوروز ما، چون ایشون کاملا میشناختم همین بازه‌های زمانی ایرانی رو، گفت که آره در همین حول و حوش عید نوروز شما به من ایمیل زده، دوباره همچنان توهین‌بار با من صحبت کرده و بعد در نهایت گفته که آره من در هدایای نوروزی که گرفتم یک عکسی بوده که از مکه بوده و اون عکس مکه رو زمینه کرده به این ایمیل و گفته که آره اون چیزی که برای من جذاب هستش این چیزی که در این عکس وجود داره، نه تو. بعد یک مسئله مهمی که الان یادم اومد این هستش که ایشون از این آقا باردار شده بوده در زمانی که از ایران برمیگرده و بعد این رو به من، البته این رو به من قبلا هم گفته بودن که این بچه رو ایشون سفت میکنه در همون بازه زمانی و وقتی که به ایشون قبل از این که بخواد سفت بکنه به ایشون میگه که این بچه رو داره و اینها، ایشون به جای اینکه مثلا ابراز خوشحالی بکنه یا مثلا یه علامت سوالی بیاره که خب الان چیکار میتونیم انجام بدیم اینها، باز در یک ایمیل به این خانم توهین کرده بوده، بهش گفته بوده که مثلا کمترین چیزی که بهش گفته بوده بوده که تو یک زن هرزه هستی.
حالا بذار من از تو یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، تو هم اگر میشه تو این 3-4 دقیقه چشماتو باز کن و از خواب بیا بیرون، ما یه مقدار در بیداری تو با هم صحبت کنیم. همینجوری ما تو مبهوت موندم که تو برای چی این موضوع اینقدر برات مهمه. شما چه مدتی با هم آشنا بود هستید عزیز؟ الان
من الان با ایشون چند مدت آشنا هستم؟ 3 ماه کامل.
آیا شما انتظار دارید که یک دختر آلمانی در اونجا ظرف 3 ماه عاشق شما بشه که شما به هم ریختید، حالا شما برای توهینی که بهتون شده داره جدال میکنین؟ این دختر که حالش خوب نیست، قربونه روی خط باش، لطفا بیدار شو، بذار با هم در بیداری صحبت کنیم، چون خوابات خیلی خوابای عجیب و غریب، روی خط باش. از چنگ رجبن با ما باش.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجدین شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. خب آخه شما الان پرسشت مشکل چی عزیز؟
من ببینید دای دکتر، من آخه تمام مدت من به حال ایشون حالا من هم احساس کردم که به حال ایشون مشکل داره، علاوه این که به قول شما فهمید در یه جایی که ایشون یه مقداری همچین حس خودآزاری داره، چون ایشون همیشه میگفت به من که دوست داره کتابایی بخونه یا فیلمهایی رو ببینه که کاملا فقط مضمون دراما داره و این که ناراحت کننده میتونه باشه.
نه بیا خودتو مرا تکرار نکن عزیز، اینقدر روشن کرد نداره. تو با یه بیمار روبرو هستی، حالا یه دفعه علاقمند شدی که ایشون عاشق تو بشه، که چیکار کنم؟ بعد از دو سه ماه یه دختر آلمانی قرار ظرف یک دو سه ماه به تو عاشق تو بشه، بعد تو در اینجا انرژی گذاشتی برای کدوم سربالایی؟ با دو دختر بیرون رفتن باشه هم خوابش ها انرژی میخواد؟ تو بگو که من وقتم رو گشتم اینجا بی خودی در دنیای ذهنم یه تخیلاتی راه انداختم، حالا باید خرابش کنم، اون اذیتم میکنه. یه بوتی تو مغزت بی خودی ساختی. دختر معلومه حالش بده قربونه، و تو میخوای چیکارش کنی؟ دکترشی پروش بمون، ولی اگر میخوای کنارش باشی به تو هم آسیب بزن. حالا اون که میخواد بره تو چیکارش داری؟ به چرا برخورده؟ تو چرا دفعه آلمانی شدی؟
جان؟
تو چرا آلمانی شدی که بهت بد خورده که نظام مثلا نژاد برتر نیستی؟
نه اصلا این نیست، میگم ممکنه که ناراحت شما درسته، این هستش که خب به حال من این زمان رو گذاشتم برای این مسئله، همین که زمان گذاشتم و بعد
زمان گذاشتی یعنی چی؟ از کی تو حالا پسری که با یه دختری وقت میگذرونه بعدن طلبکار میشه زمان گذرونده یا زمان گذاشته؟ من فکر کنم همه پسرها حاضرن همینجوری با خانما زمان بگذرونن. شوخی داری با من؟ چی داری برای خود دفت؟
نه اصلا من به همین
پس برای چی نارم؟ ها جان،
سوال این بود که آیا موندن و اصرار مجدد بر برقراری رابطه صحیحه؟
واقعا حالت خوب نیست، حالت خوب نیست. تو اگر یه ماری دیدین نیشت نزده، حالا میخوای بری نیشت بزنه مبارکت باشه، چون خیلی قشنگ بود، میدونی؟ خوش خط و خال.
خب پس میگید شما که کاملا ایشون مشکل داره و این که من نجات پیدا کردم در اصل.
من از اولش هم از حرفایی که زدی فهمیدم قربونت، معلومه نجات پیدا کردی. بنابراین خودتو خلاص کن، ولی کار دست میده باز دو مرتبه از تو حامله میشه، حالا میره میندازه میره دوره آلمان میچرخه این دفعه.
خب مرسی از جوابتون. به هر حال من میخواستم که
کدوم شهر هستی در آلمان تو عزیز؟
جان؟
تو در کدوم شهر آلمان هستی؟
من برلین
هست. اوکی، من متاسفانه این سفر فقط دوسلدورف میتونم بیام. حالا به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
من فقط یه خواهش کوچولو میتونم ازتون بکنم راجع به سیدیاتون.
جان
خود من میخواستم واقعا بخرم یک سری سیدیای شما رو، ولی هزینه‌اش خیلی برای من بالا بود. من داشتم گفتم که حداقل الان اینو مصرفم با شما که حداقل برای دانشجویی مثل من که توانایی مالی آنچنانی نداره.
به جای دختر بازی برو به جای دختر بازی برو کار بکن، انرژی تو اونجا بذار بخر. رای ندارم. حالا اگر آمدی اونجا، البته من متأسفانه گفتم دوسلدورف میرم چون یه مقدار هزینه ارسال ایناش هم مسئله است. ولی اگر اونجا پیدا شد یا دوستی بگو بعد بگه برای تو هست، من هم تخفیف بهت میدم هم هزینه نخواهد داشت. بنابراین به جای اینکه دنبال این آدم ها بری و دنبال عشقشون باشی، دنبال کارت باش. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم، قربان تو برم. بای عزیزم، رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من تماس گرفتم باهاتون، می‌خواستم که اول یکم راجع به از خودم بهتون بگم تا بعد برسیم از این که سوالم چی هستش. من 24 سالمه. یه برادر کوچیک از خودم دارم که 3 سال از خودم کوچیک‌تره. من کانادا هستم. 8 ساله بودم که پدرم فوت کرد و 15 ساله که شدم همراه مادرم و برادرم اومدیم ترکیه و 3 سال در ترکیه بودیم و بعد اومدیم کانادا و الان در حال حاضر کانادا هستیم و مادرم توی مدت ازدواج نکرده و من و برادرم و مادرم هم با هم زندگی میکنیم.
چی خوندی عزیز؟
من الان برای دانشگاه دارم سونوگرافی میخونم و قرارش تازه شروع کنم و مشکل اصلیم همینه که نمیتونم هدفمو مشخص کنم و مشکل دیگه هم این هستش که خیلی آدم حساسی هستم، خیلی همه چیزو به هم بر میخوره، خیلی اوورتینکینگ میکنم، خیلی استرس دارم، همیشه توی هر مسئله کوچیکی برام استرس دار هستش و همیشه اولین چیزی که به ذهنم میاد چیزای منفی قلبی هستش.
خب عزیزم، بذار همینجا نگهت دارم. تو چه انتظاری داری که یه دختری در بدترین سنی که میتونه باشه، یعنی 8 سالگی، پدرش از دست بده؟ چون بدترین وقت از دست دادن والدین 8 تا 11 است. بعد همراه باشه با یه برادری که 3 سال کوچیکتر 5 سالش، بعد از یه مدتی پاشم بیا برن 3 سال تو ترکیه، به هر حال اونجا منتظر، و بعد 6 سال باشه بیای کانادا، و حالا این دنیا همین جوری برای تو تغییر شکل و فرم بده، مسائل و مشکلات مهاجرت و مالی و فوت دقیقا. پدر و گرفتاری های مادر و توی کشور کاملا غریب دقیقا. معلومه من قرار نیست خوشبین باشم، مثبت باشم، امیدوار باشم به چی؟
آقای دکتر راستش اینو میخواستم بهتون بگم، شاید نمیدونم مهم باشه برای گفتنش نه، ولی خواستم اینم بگم که 2 سال از اینکه بعد از اینکه پدرم فوت کرد، پدر بزرگم فوت کرد و من یه مدت کوتاهی یه وسواسی خیلی کوچیکی داشتم. وسواسی من این بود که فکر میکردم که همیشه باید برم دستام بشورم، همش باید تمیز باشم، وگرنه مریضی میگیرم، چون پدر بزرگم مریض بودن که فوت کردن. و برای فوت پدرم هم، پدرم توی سانحه فوت کرد و به من نگفته بودن که فوت کرد، یعنی من در جریان نبودم و چند روز بعد از اینکه جلسه ختمشون بود من متوجه شدم که به من گفتن که پدرم فوت کرده. برای همین خیلی برام سخت بوده و الان این موضوع داره هنوز اذیتم میکنه.
معلوم عزیز، تو به هیچ کس هم نمیتونی اعتماد و اطمینان کنی، نه به طبیعت که
پیشو داره توی رابطه خودم و دوست پسری که الان دارم، اون هم داره تاثیر میذاره ناخودآگاه. هر دقیقه چکش میکنم، همش تراست ایشو دارم، نمیتونم تراست کنم نه به ایشون نه به هیچ کس دیگه‌ای که دور و برم هست.
ببین عزیز، ببین قربونت، تو میخوای بری فوتبال بازی کنی یا بسکتبال، پا شکسته، تو باید اول چی کار کنی؟ پا شکسته رو درست کنی. ولی اینکه ما میریم بازی میکنیم و دوستان بازی میکنیم و قرار شده که کسی منو، توپ اگر اومد دستم کاری نداشته باشه و با دستم هم میتونم من استثنان تو این فوتبال بازی کنم، نداریم قربونه. شما اصلا وقت ارتباط جدید با هیچ کس نیست، برای که هم اشتباه میکنی تو انتخاب، هم هر رابطه خوبی رو خراب میکنی. این اون دختر خانم آلمانی هفته به بدی هون نیستی، ولی به درد الان نمیخوری، به درد هیچ کس نمیخوری قربونه، به درد خودت نمیخوری، چه رسه به درد یک کسی دیگه. برامون این موضوع اول و اساسی اینه که این مشکلات و مسئله حل کنی عزیز، و این هم کار ساده ای نیست، و یه مدتی یکی دو سالی وقت میبره تا بتونی حال عادیتو پیدا کنی از این دید منفی و بدبینت، از این ناامیدیت برای خیلی از کارا، از این حساسیتت، از این شکاکیت. همش هم حقت، همش هم حقته، یعنی اون همه حوادث و اتفاقات هر آدمی رو به اینجا میرسونه، یعنی هر آدمی که دو پاش اینقدر فشار روش بیاد میشکن و پای تو هم شکسته. خب حالا تو با پای شکسته میخوای بری فوتبال بازی کنی؟ برش کن دیگه. و بعدم تو رابطه اون آدم برای چی رابطه جدی میگیری تو؟ تو اصلا جز یه رابطه سطحی گذرا که اصلا برای تو نباید مهم باشه. اگر میخوای تازه داشته که دیروز با کی بود فردا با کی میخواد باشه قرار نیست درگیر رابطه بشی عزیز. یعنی یه آدمی که میاد مثل یه رستوران میری غذا میخوری میای، نه کاری داری به دخلش نه به خرجش، نه ضرر میکنه یا نمیکنه، مدیرش کاناداییه یا ژاپنیه، یعنی خودتو درگیر نباید بکنی. تو اصلا آمادگی برای این کارا نداری. باز جمله‌مو تکرار میکنم، انتخاب غلط میکنی یا انتخاب نسبتا خوبی هم بکنی که بعیده خرابش میکنی. ببین تو فقط متخصص الان خراب کردنی، اصلا فرقی نمیکنه که تو میخوای چه جوری فوتبال بازی کنی عزیز، با دو تا پای شکسته هیچو. بنابراین تو قراره بری رو خودت کار کنی تا اینکه بخوای موضوع و مسائل در این حد حل کنی عزیز. هیچ تقصیر و گناهی هم نداری، همه چیز به تو تحمیل شده و تو رو در شرایطی حساس و شکننده خورد کرده. تو خودت یه جوری تونستی دست با تو جمع کنی با کمک مادر و برادر یه جوری سروایو کنی و زنده بمونی، ولی اینکه تو خوب زندگی کردی نه، و اینکه خوب میتونی زندگی کنی اگر با این حال باشی نه.
آقای دکتر راستش یه چیز دیگه هم هستش، این که من مادرم الان نزدیک 16 سالی میشه که پدرم فوت کرده و بعد از این مدت مادرم تصمیم گرفته، یعنی اومده با من و برادرم صحبت کرد و تصمیم گرفته برای ازدواج مجدد و این موضوع منو ناراحت نمی کنه و من خیلی خوشحالم که مادرم تونسته بالاخره بعد از این همه مدت یک کسی رو پیدا کنه و ولی این موضوع ناخودآگاه تو رفتار من تأثیر گذاشته با مادرم.
آخه این حرفی که میزنی درست نیست عزیز. به چند دلیل عزیز. اولا چون آخه یه تفکیکی میکنی، من اینو باید روشن کنم، متاسفانه وقتی زیادی هم ندارم. این که آدم ها طلاق میگیرن یا همسرشون از دست دادن ازدواج میکنن نشون دهنده این نیست که در احساس و عاطفه و رابطه و اینا رو خودشون بستن. ای بسا برخی از آدم ها میرن ازدواج میکنن و خیلی هم بهتر است تا اینکه ازدواج نکنند و برای خودشون بچرخن. اون اول، یعنی بی خودی این امتیاز رو خیلی نباید داد مگر اینکه واقعی باشه. دوم، شما معلومه که با اومدن یه مرد که نمیدونید چه خبر است و چه هست تو زندگی مادرتون و زندگی خودتون و برادرتون باید ناراحت باشید. و درست است که دلتون میخواد مادرتون خوشحال باشه و زندگی خوبی داشته باشه، ولی اولا خیلی مطمئن نیستید از شما با این شک و سوءظنتون چرا باید وجود یه آدمی رو اینقدر راحت بپذیرید که به به چه اتفاق خوبی. تازه اتفاق خوب همینقدر که یه چیز بد و منفی اینجا اونجا پیدا بشه شما چند برابرش میکنید. از اون گذشته شما فکر می‌کنید حداقل با این همه مشکل 16 ساله که تونستی به جوری یه ثبات و قراری تو زندگیت به وجود بیاری، یه دفعه وسط این اتومبیل چهار چرخه شما یه چرخی اومده اونجا خورده. حالا این چرخ انجین داره سرعت رو بیشتر می‌کنه بهتر می‌کنه رو من نمی‌دونم، ولی غالب اوقات نه. تو بنابراین با ویژگی روانی تو در حالی که نمی‌تونی مخالفت کنی نه درسته و باید اگر مادرت خوشحال تو هم خوشحال باشی، ولی واقعیت نداره عزیز. بنابراین حال تو رو بدتر میکنه.
درسته. آقای دکتر سوال اصلی من این هستش که اولا که چه کار باید میتونم بکنم که این مشکل ها حل شه و دوم این که من الان توی رابطه ای هستم که طرفم 7 سال از خودم بزرگتره، 31 سالشه و این آدم خیلی دوست دارم و ایشون هم منو دوست داره و توی رابطه‌مون فعلا هیچ مشکلی نیست به جز این که فقط بعضی وقتا من زیاد زنگ میزنم به ایشون وقتی سر کار هستن، مثلا نمیتونم صحبت کنم، من هی زنگ میزنم که ببینم، هی نگرانم همش که نکنه اتفاقی بیفته، نکنه چیزی بشه.
منم تنها مشکل این آدمی که الان اینجا کنارم هست، تنها مشکل یه مشکل کوچولو داره، نفس نمیکشه و الان قدش، دستش، پاش، لباسش هست. دختر شکاکه که گرفتار بی خودی برای چی بازی در میاد؟ چکش میکنم که الان بغل کسی نخوابیده باشه. حالت خوبه تو؟ بنابراین عیب کوچولوی داری. میدونید دختر ما اینقدر نجیبه، نه زن دیده نه مرده، فقط 10 روزه حامل است. بنابراین سر سوزن دختر ما حامل است، ولی نجابت ازش ابدا این رابطه رو تموم نمی کنی. این پسر رو در حالت عادی میگیری، اصلا هم فرض و حرفت بر اینه که ممکنه بره، رفت که رفت، ای رفت خلاص شدی، ای نرفتم که چه خوب. دیگه هم بهش تلفن نمی کنی، ناراحت هم میشی، سر تو بزن به در دیوار.
و برای اینکه حساسیتم کمتر بشه یا همین شکاکیتم
هیچی به اون پسر بگو به من زنگ بزنه بهش بگم این دختر ولش کن خودت چله میخوای برای چی عزیز باید بری رو خودت کار بگی کجای کدوم کجای کانادا هستی
ونکوور هستم
من احتمالاً ظرف چند ماه آینده سفر میام هیچ وقت ما هم دیگر ندیدیم دیدیم
آ نه
خب بفهم این دیگه 5 سال اونجا بودی کجا بودی دختر
دقیقاً
من هیچ وقت نتونستم بیام
کنفرانس
نخواستی بیای نبودم مسافر ها ماشاءالله همش بازارهای ددری ببین عزیز من یه مقدار سی دی یا دی وی دی های من رو بگیر کمی درباره استراب و وسواس و اینا و چرا ازدواج چرا طلاق برو توی وبسایت من یه نگاهی بکن عنوانا میتونه کمکت کنه چرا ازدواج چرا طلاق پنجا باید و نباید یکم درباره استراب و استرس و اینا قربونه حالت خوب نیست اصلا موضوع جدی نگیر مثل دختر 4 ساله بمون به جای 24 ساله که اصلا وقت ازدواجش نیست یه پسری رو دوست داری دستشو میگیری خیلی هم خوبه جدی هم نگیرشون بیچاره هم از پادر نیار و دیگه هم بهش تلفن نمی کنی اصلا فرض رو بر این بگیر که با یک کس دیگه است بنام بر این تو هم خلاص اگر بخوای غیر از این فکر کنی از پادر میای عزیز
نه به خاطر اینکه همیشه منفی میاد حتی برای درسام حتی برای درس خوندنم هم میگم من نمیتونم این کورسو پاس کنم من نمیتونم از پاسش برم و همینطوری هی دارم کورسامو دونه دونه ناخودآگاه دراپشون
نه ناخودآگاه
حتی فیل کنم
اینو عزیزم تو تخصص در خرابکاری دیگه متخصص خرابکاری هستی همینقدر که چیز درست بشه تو این رابطه هم خرابش کنی به همینجاست که من دارم تو میگم به قول این کانادا یا انگلیس ها تیک دیزی هر چی میخواد بشه بشه دیگه از این بدتر نمیشه ول کن و بعد برو یه روانشناس خوب ونکوور هستن دوستان ایرانی هم هستن پیداشون کن باشون یه مقداری کار کن زرزره از این حال و وضع بیو بیرون دختر ولی به درد هیچ کس نمیخوری اگر شد من اون آقا رو پیدا میکنم میگم بلت کن اوکی مواظب خودت باش خوش آشان بود صبح
مرسی ممنون
آقای دکتر خدا
هموطنان عزیز شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم 310-586-9301 310-586-9301
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000
من رویا نصر به آگاهی شما که دارای وام‌های FHA و یا هر گونه وام‌هایی که ماهیانه مبلغی برای PMI می‌پردازید می‌رسانم که هم اکنون می‌توانید از مزایای جدیدی استفاده کرده و فقط با 5% اکویدی و یا 5% پیشقسط PMI خود را حذف کرده و پرداخت وام ماهیانه خود را به حداقل برسانید. این پروسه برای کسانی که دارای وام‌های FHA هستند بدون هیچ مدرک بانکی و یا ارزیابی ملکی و بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌گیرد. تا بهره‌ها پایین هستند از این موقعیت استفاده کنید و پرداخت قسط ماهیانه خود را به حداقل برسانید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی با من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 113-2583 BRE number 0194373.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلانشو چی؟
عوضش نکن.
و چجوری کمش کنم؟
به جام بریم، فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم.
اونم عوضش نکن.
به پا چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کنش کن.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که همین یک شنبه 31 در سندیگو از ساعت 3 تا 6 کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس. چند دقیقه لطفاً زودترش بیارید. یک شنبه 31 سندیگو، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و فقط شامل حال کنفرانس است. از دوستان خوب عزیز اونجا به ویژه آقای دکتر جاویدم سپاسگزارم از یاری و همکاریشون. همچنین انجمن همبستگی مشاغل روز سه‌شنبه 2 جون برنامه ماهانه خودشون رو خواهند داشت که از ساعت 6 تا 9 و نیم خواهد بود، همراه با صرف شام که 6 تا 7 و نیم 8 است و آشنایی، و سپس موضوع صحبتی رو برای من مقرر داشتن که من چون در سفر بودم تصمیم گرفتن که عنوانش باشه آیا انسان آینده‌ای هم دارد. یاد برتراند راسل و کتابش هزمن فیوچر، آیا بشر آینده‌ای داره، افتادم و در خدمت دوستان خواهم بود. ورود آزاد است ولی رایگان نیست چون با صرف شام است و تأکید من این است که در اولمپیک کالکشن هست. در اولمپیک کالکشن با شام خوشمزه اولمپیک کالکشن سه شنبه 2 جون از ساعت 6 به بعد، من حدود 7:30 تا 8 که شام خورده شده، در خدمت دوستان برای این عنوان صحبت مقرر توسط دوستان خوب عزیز در انجمن همبستگی مشاغل هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت
قربان شما. بفرمایید، لطف دارید
با من صحبت میکنید.
خواهش میکنم بفرمایید.
بر عرض حضور شما که من یه ذره بسیار محکم خارجی پوشیدم که شما هر ذره دوست داشتید بزنیدم زیاد دارم.
من نمیدونم چرا به این آدم تو پتانکی اینقدر معروف شدم. خوشحالم از این بابت، حداقل یه احساسی میکنم که بالاخره این موش توانسته از میکروفون رادیو برای خودش شیری بسازه، ولی متاسفانه به شیر آب هم حتی شباهتی نداره، چرا به شیر خوردنی میفرمودید.
خب پس حالی که خوشحالتون کردم بذارید پس ناراحت نام بکنم، از فرصت سو استفاده بکنم. نمیدونم قصد آزار شما چیه دقیقاً، ولی چرا جدای آقای میبودی که میرسید شعر نمیخونید؟ من یک کتاب شعر از شما دارم اگر
بالاخره میدونید شما هیچ وقت شما درباره آدمای لجباز چیزی شنیدید؟ به هر حال ولی باور کنید اصلا تو مود دیگه ای میرم، من در گفتگوهای حال دیگه، و بعد اگر شعری بخوام بگردم مناسب که معمولا ندارم چون اون سوادشو ندارم، نامناسبشم درست نمیدونم. جناب میبودیم دنبال این میگردن که بالاخره عرض کنم بلوایی به پا کنن، بنابراین بندم با این خودمو تحویل ایشون میدم، خودمو خلاص میکنم، ولی یه موضوع دیگه پیدا میکنم. اول که رفتن سراغ خدیجه من، حالا بالاخره من اون از دستشون در آوردم، ولی حالا در حال ببینیم چه میگه.
من این کتاب شعر رو براشون میفرستم که اسایی بتونن شما رو اذیت کنن، حداقل ایشون میتونن انتقام ما رو از شما بگیرن.
بله تنها امید همینه قربان، در خدمت دونم جان.
صدا میکنم، من حدود 13 دقیقه از برنامه باقی مونده، تیتوار عرض میکنم خدمتتون. من با توجه به صحبتهای شما تشخیص منیک رو خودم میدم و با توجه به کارهای مختلفی که تو این چند سال انجام دادم رو خیلی تیتوار خدمتتون عرض میکنم با توجه به کوتاهی وقت. و شما بفرمایید که آیا این که من در چند زمینه کار میکنم میتونم علامت منیک باشه یا خیر. عرض میکنم خدمتتون که من از 14 سالگی تدریس زبان انگلیسی رو شروع کردم و تقریبا تمام مدت این موضوع همراه من وجود داشت. به استثنای زبان انگلیسی من به 4 زبان دیگه صحبت بکنم و حداقل در این زمینه ظاهرا استعدادهای کم و بیشتر. زمینه دیگه‌ای که فعالیت می‌کردم فیلمنامه نویسی و نویسندگی بود که من در 17 سالگی فیلمنامه جدی خودم رو که نوشتم تبدیل به سریال 20 قسمتی شد و بعد از اون هم یک سریال، بعد از اون سریال 20 قسمتی یک فیلم سینمایی بود که البته نه در زمینه نویسندگی ولی در 3 زمینه دیگه برنده سیمرغ بلورین جشنواره و فیلم منتخب منتقدین شد. این هم از سابقه نوشتن من. دانش آموخته کامپیوتر هستم در ایران و در اسکاندیناوی الکترونیک خوندم. عمده درآمد من از کار تخصصی من در زمینه امنیت شبکه هست که هیچ ارتباطی به شاید دو مورد قبلی نداشته باشه. زمانی که آقای دکتر توفیق هیدرزاده لطف کردن و مجله نجوم رو در ایران راه انداختن، شاید به فاصله 2-3 ماه بعد از اون همکاری ما با تیم ایشون شروع کردم و براشون مطلب می نوشتم. منجم آماتور بودم، البته 5-6 سالی هست که دیگه کم و بیش فرصتی این کار رو ندارم، ولی تا این حد پیش رفتم که تشکیلات خودم رو داشتم، کلاس های نجوم برگزار می کردم و حتی در جشنواره خوارزمی شرکت کردیم. دوستی که با من در پروژه همکاری می کردیم رتبه دوم کشوری رو کسب کردیم. مواردی که بخوام خدمتتون بشمارم از این دست که کم و بیش هیچ ارتباطی ممکنه به موارد دیگه نداشته باشه زیاد هست. بیرون ایران هم که اومدم برای چند برنامه مختلف تلویزیون های بیرون کشور که تقریبا تلویزیون خصوصی نبودن، میتونم بگم شبه دولتی هایی که در بیرون مملکت به زبان فارسی برنامه دارن، برای چند برنامه نوشتم که همشون مورد توجه قرار گرفتن و بلا استثناء جایی باز کردم. من یادم حتی خونه دوستی رفته بودم که شام بخوریم، ایشون حتی لپتاپ رو برداشتن و بردن گذاشتن روی میز شام و گفتن فلانی فلان متوقف شد، یه برنامه هست که ما نمیخوایم از دستش بدیم، در صورتی که من خودم دورشون نشسته بودم. عرض میکنم حضور مبارک شما که با توجه به این فعالیت مختلفی که من داشتم، دوباره ازدواج کردم و همسر اول من شما رو من معرفی کرد، گفتش که میخوام یه دشمن به دشمنهای دیگه دکتر هم اضافه بشه و من تقریبا بلا استثناء تمام صحبتهای شما رو از زمان افتتاح رادیو به این طرف بلا استثناء دنبال کردم و هیچ خطی رو جا ننداختم. سیدی های شما رو گوش دادم، اون سه گونه نرمالی که فرمودید، من بی مردم و بر مردم مطلقا نیستم، اونو مطمئنم، ولی اینکه با مردم باشم ممکنه کم و بیش بعضی علائمش رو داشته باشم، ولی با توجه به مود سوینگی که دارم و
احساساتی که دارم، ببخشید تا به حال آنچه که فرمودید بیش از 90-95% مثبت بود و علامتی گرفتاری نبود. ماجرای اپی وقت فرمودید کمی، مود سوینگ داستانش چیه؟
من چند بار کشور محل زندگیم رو عوض کردم به دلیل کار تخصصی که داشتم و در کشور مختلفی زندگی کردم. شاید تو 2 سال اخیری که من در کانادا زندگی میکنم خیلی راحت تر از زمانی هستم که در اسکاندیناوی جای دیگه زندگی کردم، ولی به هر حال داشتم زمانی که داون بودم.
چقدر داون بودید عزیز؟ یعنی واقعا چقدر میافتادید؟ در چه حدی؟
در دو مورد بسیار شدید. من یادمه، من الان ونکوور زندگی میکنم، زمانی که در تورنتو بودم من یادمه حتی شاید یک نصف روز من تا مرز جنون رفتم و شاید برای خودم عجیب بود که این چه رفتاری، این چه حرکتی داری از خود نشون میدی، سریع تونستم جمعش بکنم. بعد از اون هم در منطقه دیگه از کانادا که زندگی میکردم، البته شرایط هم بسیار بسیار شدید بود، زندگی میکردم تو ابن شهر نزدیک 400 خودی فاصله داشت، 700 نفر جمعیت شهر بیشتر نبود، من با توجه به کار فوق العاده که از نظر تکنیکال فوق العاده از نظر درآمد و و و موقعیت خوبی بود رفتم، ولی نتونستم با ایزولیشن اونجا خیلی سازگاری پیدا بکنم، جا به جا شدم. یعنی دلیل داون بودن من در اون مقاطع میتونم بگم که عوامل خارجی داشت، با توجه به صحبت های شما احتمالا هر کسی دیگه هم جای من بود شاید این رو میداشت. حالا همسر من توصیه کردن که من با شما تماس بگیرم و احتمالا بنده کالای ازدواج نیستم. من گفتم که حالا من یه زنگی میکنم به دکتر میگم اگه کالای ازدواج نبودم بگه چقدر اینجا هوا افتادیه، که حداقل اینجوری من یه راهی داشته باشم زندگی ما ادامه بدم. خوشحال میشم اگر که بفرمایید که آیا شما با توجه به اینکه من در فعالیت بسیار مختلفی کار کردم، آیا این علامتی از منیک میتونه باشه یا خیر؟
نه میتونه نباشه. از البته اون افتادنتون یه مقدار کار رو مشکل میکنه، چون وقتی که اون افتادن به اون صورت هست میتونه اگر اون یه نوعی از افسردگی بسیار ضربتی باشه، شاید اینجا هم این هواپیمایی که در آسمان هست توجه به بنزینش و تواناییش نمیکنه، سقوط میکنه. این بود که دیدید حساسم. ماجرای مود سوینگ رو به گونه‌ای که شما توصیف کردید اون رو ندیدم. مود سوینگ یه مقداری میتونه در روز و حتی یکی دو روز پایین و بالا رفتنا رو داشته باشه، بیشتر شاید زمینه منیک دیپرشنه. در حدی که خودتون میدونید، آیا تو خانواده پدری و مادری منیک دیپرشن شما داشتی؟
به صورت منیک فکر نمی کنم، ولی دیپرشن وجود داشته.
حالا مطلب دیگه ببینید عزیز، شما علائم یه توانایی های هوشی و یه خلاقیت هایی رو نشون میدید که میتونه پر انرژی هم باشید، حتی میتونید هایپر باشید، یعنی بیش فعالیتی، بیش فعالیتی، ممکنه بیقراری باشه، رستلس بودنی، ممکنه پر انرژی باشید. ترکیب اونا رو من بیشتر میبینم تا حالت شیدایی و سرخوشی. اگر کارها رو انجام نمیدادید و در دنیای ذهن و خیال بودید، بله. اگر ریسکای سنگینی کرده بودید که در یاد این مثل شما بود، چون من اونو نفرمودید، اگر نیست خیلی منیک نیست، اگرم باشه منیک خفیفیست، یعنی اون حالت شیدایی سرخوشی خفیفیست که ای بسا بهترین راهش این است که فرض کنید اگر یه داروی رو برای مدت دو ماهی مصرف کنید، مثلا یه لیتیوم دکربونیت، البته با نظر پزشک نه با نظر من به هیچ وجه، و ببینید چه تغییراتی پیدا میشه. آیا میتونید این اتومبیل رو سرعتش رو در اختیار بگیرید و فرمانش رو و ترمزش رو؟ خب اون موقع نشون میده منیک هستید، ولی اگر تغییری پیدا نکرد شاید نه. من حقیقتش در جهت تشخیص شما با توجه به وقت کم دچار اشکالم. شاید ترجیحم این هست که اگر خواستید، با وجودی که معمولا من یه چنین درخواستی نمی کنم، یه وقتی دیگه تشریف بیارید بیشتر با هم صحبت کنیم. فقط سوال من این است که آیا شما سی دی افسردگی منو شنیدید یا نه، یا دی وی دی شده؟ خیلی خوب. آیا خود شما اونجا مثلا جز 15 تا علامت منیک چند تاشو در خودتون دیدید، اگر دیدید؟
من اونجا این موارد رو ندیدم، ولی با توجه در سی دی های شما هیچ کدام، ولی در صحبت هایی که با دوستان داشتی دیدم، بر شخصایی که کم و بیش شباهت هایی به من داشتن دیدم که شما میفرمایید که شما در بعضی وقتا در قله ها هستید، بعضی وقتا در دره ها. در مورد ریسک فرمودید، ببینید اصولا یکی از کارهایی که من بیشتر در زمینه تکنیکال امنیت شبکه و کارهای تخصصی که خودم دارم میکنم بهش معتقدم که چیزی در دنیا غیر محتمل و محال هست به من بسپریدش. و
خب اون میتونه علامت، اون میتونه عزیز، اون میتونه یه زمینه و ظرفیت ذهنی باشه. ببینید شما میدونید 38% بهترین هنرمندان امریکا منیک دیپرشن هن، یعنی اینا از توانایی های برخوردارن، ترکیب اینا میتونه باشه، ولی برای چون شما از من تشخیص خواستید اون کار یه مقدار سخته با یه صحبت 12 دقیقه رو خط رادیو. یه وقت دیگه شاید من شما بیشتر به هم نزدیک بشیم، ولی من مجبورم در این صحبت کوتاه به شما میگم شما میکستش رو هستید، شما پر انرژی هستید، نه به خاطر منیک، اصولا توانتون رو میبینم، حالت بیش فعالیتی میتونید داشته باشید، زمینه برای بیقراری درتون کمی هست، ولی نه اونقدر سنگین. احتمال حالت منیک یا شیدایی سرخوشی رو هم دارید. من چون ویژگی‌های شخصیتی شما رو ندیدم، شما گفتید شخصیت سالم و نرمال رو شنیدید، اگر شخصیت ناسالم رو نشنیدید لطفاً اون رو هم بشنوید ببینید اونجا جای خودتون رو پیدا میکنید یا نه. و ضمناً برگردید به سیدی فکر کنم شماره 2 و 3 من در افسردگی، فکر کنم اونجا 15 تا علامت منیک رو دارم. یه ذره با یه دقت ببینید آیا اون 15 تا علامت به شما میخوره، نه با تفسیر و تعبیر عجیب و غریب، چیزی که مقدار به واقعیت نزدیکه. اگر اون رو دیدید خب علامتش هست. تشخیصم عرض کردم در حالی که مهمه، چون آسیبی بهتون نمیرسونه، اگر خواستید، اگر این دو دلی از جانب روان پزشکی بود، اگر ایشون موافق بودن، 2 ماهی قرصی رو بخورید که ضد حالت شیدایی سرخوشی و منی که گفتم مثل لیتیوم، حالا با ترکیب شاید بهتر و بیشتر ایشون بدونه. و اگر حالتون خوب شد، درست مثل کسیست که نمیبینه، عینکی به چشم زده و حالا میبینه، پس بیماری حتی تشخیص داده شده. چون برخی از اوقات دادن پاسخ مناسب به دارو نشان دهنده داشتن اون بیماریه و این میتونه ماجرا و قائله رو برای همیشه پایان بده. ولی اگر نمیخواید این کار بکنید یا روانپزشکتون این رو ترجیح نمیده، که اصلا من نمیخوام در اون دخالت کنم چون کار تخصص